أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نكته راجع به بحث وجوب غسل إحرام عرض کنم. آی زنجانی دامز الله از فتوای به وجوب غسل احرام و نماز احرام عدول کردند و صریحا فرمودن احتیاط مستحب مؤکد، یعنی احتیاط مطلق هم نکردند که نیاز به رجوع به غیر داشته باشه. اخیراً اینطور بوده و عمده فرمایش ایشون رو عرض کردیم این بود که دلیل بر وجوب غسل احرام رو صحیحه حسین ابن سعید می دونستن، اونم جواب داده شد. اما روایات عامره به غسل احرام می فرمودن که در سیاق مستحبات ذکر شده و لذا ظهور در وجوب ندارد. این فرمایش تمام نیست، برای اینکه ما روایاتی پیدا کردیم که اصلا در سیاق مستحبات نیست. همین صحیحه عبدالصمد ابن بشیر ذیلش امام فرمود که طواف بکن، سعی بکن، تقصیر بکن، از احرام خارج بشو، فاذا کان یوم الترویت فاغتسل و احل بالحج. امر به اغتسال کردن در روز هشتم. درسته که روز هشتم مستحب است احرام، ولیکن این چون متعارف هم بود و مردم غروب روز هشتم به طرف منا می رفتند، شب نهم رو در منا می موندند، سنت پیامبر هست، و هنگام طلوع آفتاب می رفتند به سمت عرفات تا ظهر به عرفات برسند. ولذا متعارف خروج به منا و عرفات بود در روز هشتم. اذا کان یوم الترویه فاغتسل، به خاطر اینکه یوم الترویه فرموده قرینه نمیشه بگیم پس اغتسال هم ظهور در وجوب نداره، چون احرام یوم الترویه که واجب نیست. خب واجب نیست، ولی متعارف چون بود و کسی که جا میموند با کاروان نمیرفت، روز ترویه ممکن بود دچار مشکل بشه. خب ولذا اذا کان یوم الترویت فاغتسل قرینه نمیشه پس بگیم چون یوم الترویه واجب نیست احرام، پس دیگه امر به اغتسال هم ظهور در وجوب نداره. این که در روایات دیگر یک خطاب امری در اداد مستحبات ذکر شد، ظهورش در وجوب سلب میشه، نه اینکه ظهور در استحباب پیدا میکنه. این مطلب شما رو هیچ کس نگفته که ظهور پیدا میکنه در استحباب، ظهور در وجوب سلب میشه، منافات نداره یک خطاب دیگری ظهور در وجوب پیدا کنه. و همینطور روایت صحیحه ساق ابن عمار هست، ان غلمان لنا دخلوا مکه به عمره فخرجوا معنا الى عرفات بغیر احرام. نوجوانهای ما، کودکان ما با عمره وارد مکه شدن، آمدن عرفات بدون احرام. حضرت فرمود قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، به اینها بگویید غسل کنند برای احرام. امر به امر تو اصول که خوندین ظهور دارد در امر، یه موردش اینجاست دیگه، قل لهم یغتسلون، شما به اونها بگید غسل کنن، یعنی باید غسل بکنن، ظهور در شرطیت اغتسال داره دیگه، ولو غیر بالغ بودند اون غلمان، غلمان ظهور داره در این روایت در نوجوانی که بالغ نبود، چون به قرینه‌ای که در روایت هست وذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، اینو هم کردن بر طفل صغیر غیر بالغ. به هر حال شرطیت که اختصاص نداره به بالغ و غیر بالغ، قل لهم یغتسلون شرط تحقق احرام هست. یک روایت دیگم که اینم صحیح هست در مورد حائض، داریم حائض تحت الوقت میاد به میقات، قال تغتسلوا و تحرموا بلا صلاتن، غسل احرام میکنه و محرم میشه بدون نماز احرام. اینم در اعداد مستحبات ذکر نشده. غسل احرام بر حائض وقتی امر داشت که ظهور در وجوب داره، در رابطه با بقیه به طریق اولاست. ممکنه ایشون یه مطلب دیگه بفرمایند که این احتیاج به بررسی و بحث بیشتری داره، و اون اینه که عام ظاهرا قائل به وجوب غسل احرام نیستن، قائل به استحباب هستن. وقت روایات ما وقتی امر به غسل احرام بکنه در چنین جوی، ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. خب این مطلبیست که ما قبول داریم و بیشتر از این مطلب رو عرض کنیم. ما قبلا این رو عرض کردیم، اگر ما احتمال بدیم قرینه نوعیه متصله را که مانع از ظهور خطاب است، ما نمیتونیم دیگه به خطاب عمل کنیم، ارتکاز متشرعی، اگر احتمال بدیم بر عدم وجوب غسل احرام بوده، مثل نماز شب که ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب نماز شب هست، خب ظهور پیدا نمی کنه امر به نماز شب در وجوب. حالا اگر احتمال بدیم این ارتکاز متشرعی در غسل احرام هم بوده بر عدم وجوب، امر به غسل احرام ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. و یکی از جوابهایی که ما در رابطه با نفی وجوب غسل جمعه و مانند آن میدیم، حالا غیر از قضیه لوکان لبان، همینه که عرض میشود خدمتتون که احتمال ارتکاز متشرع بر عدم وجوب مسابق است با احتمال قرینه حالیه نوعیه. احتمال قرینه حالیه نوعیه متصله یعنی شک در انعقاد ظهور. این که مشهور شده که شک در قرینه متصل مانع از عمل به ظهور نیست، ما این رو قبول نداریم. وفاقا لسید سعد قدس سره میگیم احتمال قرینه متصله باید نفی بشه با سکوت راوی. قرینه متصله لفظیه، خب اگر بود راوی باید میگفت، خلاف وثاقت راوی است که نگه رأیت و اسدن یرمیشو نگه، خلاف وثاقت. قرینه حالیه شخصیه هم در غیر قرآن کریم که دب نبود قرائن حالیه شخصیه رو در کنار قرآن قرار بدن، شأن نزول ها منفصل بود از قرآن، اما در غیر قرآن قلائن حالیه شخصیه را اگر وجود داشت راوی باید میگفت، خلاف وثاقتی که معنا عوض بشه با اون قرینه حالیه، ولی راوی بی اعتناع به آن سکوت بکنه از بیان اون قرینه. اما قرینه حالیه نوعیه یعنی جو عمومی، خب راوی نیازی نمیبینه که این قرینه حالیه نوعیه رو به مخاطب بگه. الان شما میرید درس اخلاقی که اونجا میگه من نماز شب را بر طلبه ها واجب میدونم، خب میایید چون خیلی اعتقاد دارید به اون استاد، میایید به دوستانتونم میگید رفتیم درس اخلاق فلان استاد، ایشون فرمودن من نماز شب رو بر طلبه ها واجب میدونم، بعدش نمیایید بگید آقا البته مراد ایشون واجب اخلاقیه ها. شما که فهمیدید چجور فهمیدید؟ همون قرینه عامه نوعیه، اون قرینه عامه نوعیه در ذهن مخاطبین هم هست، اونها هم میفهمن، نیازی به ذکرش نیست. تا اینکه میاد تو کتاب ثبت میشه، مؤلف کتابم اون روز که کتاب رو تألیف میکرد فکر نمیکرد که این کتاب قرون متمادی برش بگذره، آرام آرام اون قرائن نوعیه کمرنگ بشه، تشکیک بشه در اون قرائن نوعیه، فکر همچه روزی رو نمیکرد. ولذا سکوت از بیان قرینه نوعیه حالیه این دلیل بر عدم آن نیست، و ما قبول نداریم با شک که در ظهور فعلی خطاب وغلا بنا بگذارن بر عدم قرینه متصله. این ادعایی که مرحوم شیخ انصاری میکنه یا مرحوم صاحب کفایه ادعا میکنه، اوغلا عمل میکنن به این ظهور لولایی، ظهور لولا القرینه المتصله، تا شک دارن در وجود قرینه متصله به این ظهور لولایی عمل میکنن، و آیون هم معمولا قبول کردن این فرمایشات را، ما به نظرمون این فرمایشات تمام نیست. خب ولذا ما قبول داریم این اشکال را که این نه از باب قرینیت سیاق، از این باب که احتمال قرینه نوعیه حالیه میدیم بر عدم وجوب غسل احرام، ولذا ظهور روایات آمره به غسل احرام در وجوب محرز نیست. اما اون روایت صحیحه حسین اون ظهورش قوی است، یعیده، یعنی اعاده می کند اون احرام را، یعنی احرام منعقد نشده. این ظهور ظهور قوی است، ولذا این ظهور است که کار ما رو یه مقدار مشکل کرده. حالا نه دیگه، اگر استحباب واضح بوده نیازی به ذکرش نبود، کسی تردید نمی کرد که بخواهد سوال کند. مهم صحیحه حسین ابن سعیده، برای او باید یک چاره اندیشید. ما این رو بحث رو ترک کردیم که روش از الان کار بشه، فکر بشه، انشاءالله ببینیم آیا میشه دست از ظهور اولیه این صحیحه در وجوب غسل احرام برداشت یا نمیشه. بله، حالا اون ارتکازات هم یک مشکلی خودش. الان شما مسجد بدون مناره اصلا مسجد نمیدونید، اما روایت داریم امام زمان سلام الله علیه مناره مساجد رو تخریب میکنه. این ارتکاز متشرع دیگه از این بالاتر بهتر، اصلا مسجد میسازه مثل خونه، خب میگه بابا مسجدی، مسجد یه مناره ای، یه چیزی، گلدسته ای، محرابی. بابا راجع به محرابش که روایت داریم که امام محراب را تخریب میکند. حالا محراب مراد چی بود نمیدونیم، ولی روایت داریم که تخریب محراب، روایت داریم. حالا این چی بود مراد از محراب؟ مراد از محراب چی بود که در روایت هست که تخریب میکند امام محراب را؟ حالا شاید فرق میکرد با این محراب هایی که بین ما معهود هست، ولی در مورد مناره ها که روایت داریم امام زمان که ظهور کردن مناره های مساجد رو دستور میدن تخریب بشه. خب الان ارتکاز متشرع ببینید چیه، مسجد بدون مناره اصلا مسجد نیست از نظر ما. حالا ما بحث مناره ها رو که نمی کنیم، ما میگیم ارتکازات ما باید روش بیشتر فکر بشه. خیلی از این ارتکازات ناشی از جهله، ناشی از فتوای فقهاست، ناشی از عدم مبالات به قول مرحوم شیخ انصاری در بحث معامله با صبیان در مکاسب. خب بگذاریم، بحث در این واقع میشه. بله علامه هلی دیگه، علامه هلی در منتها ادعایش مشهور کرده، میگه ابن ابی عقیل ذهب الى وجوب غسل الاحرام و المشهور على استحبابه. حالا تو تحریر ادعای اجماع کرده، اجماع علما هم که میدونید با همین شهرت ها و عدم اعتداد به قول مخالف مثل ابن ابی عقیل ادعای اجماع میکردن. خیلی اجماع تحریر علامه با شهرت منتهای علامه فرق نمی کنه، ولی حرف اینه وقتی سید مرتضی در ناصریات گفت اکثر اصحابنا قائلون بالوجوب، ما وقت بیاییم از سید مرتضایی که اعرف بوده به مشهور بین قدما قبول نکنیم، بریم سراغ علامه هلی که متأخر بوده، اینو که نمیشه پذیرو. خواهد میکنم دیگه. بله آها آها، شما فرمایید تحریر علامه. آه خب، این فرمایش شما معین همینه که غسل احرام را عامه مستحب میدونستن، پس امر به اغتسال در روایات ما هم ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. بله اون مطلب درستیست. خب شما مستندش رو هم که ذکر کردید که در چه کتابیست؟ بله خب در شرح کبیر بخاری هست دیگه، شرح کبیر، اونجا ادعا کرده که عامه هم مستحب می دونن غسل احرام را، معید همونه که روایات آمره به اختصال ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. مهم صحیحه حسین ابن سعیده که باید روش تأمل بیشتری بشه. نماز با غسل حکمش یکیه. بله ارتکاز عامه بر استحباب بوده. این روایات آمره به اغتسال دلالت بر وجوب نمی کنه، اما صحیح حسین ابن سعید چیه؟ یعیده مرسل یونس چیه؟ الفرض و ثلاثه غسل الجنابت و غسل من مست میتن و غسل الاحرام، اونها که دیگه قوی ظهورش در وجوب، اونها رو باید. حالا مرسله یونس ما گفتیم سندش مرسل هست، اما صحیح حسین ابن سعید رو باید، ما فعلا هیچ وجه فنی برای رفعیت از آن پیدا نکردیم، انشاءالله ببینیم در آینده، چون آقای زنجانی که برگشتن حالا دیگه باید بالاخره فکر کرد که معلوم میشه که این راه راه بازگشت برداری هست، بازگشت پذیر هست. حالا ببینیم خب حالا 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 اون بحث رو دیگه دیروز مطرح کردم. بحثی که در اینجا هست راجع به حطابه و مجتلبه، صحیحه رفاعه گفت آمدن خدمت پیامبر، از داد پیامبر بدون احرام وارد مکه بشن. فقها القاء خصوصیت کردن، گفتن کل من یتکرر منه الدخول الی مکه، اختصاص به حطابه و مجتلبه نداره. حالا مقدار تکرر چقدر است بحث بعدیه. حتی گفتن من یتکرر و دخوله لغرض شخصی، آقا زمینی داره در مکه برای سرکشی به زمین خودش، فرض کنید هفته ای سه بار میاد، عقد بسته ای داره در مکه، ای از جده بلند میشه مرتب میاد مکه برای دیدن عقد بسته خودش، غرض شخصیه دیگه، گفتن این دیگه نیاز به احرام نداره. خدا دیگه میگه تو که آشنایی با مکه، دیگه اهل مکه شدی، همینجوری بیا. ولیکن انصاف اینه، ولو مشهور نسب الیهم که کل من یتکرر منه الدخول یجوز له دخول مکه به غیر احرام ولو لحاجت شخصیه، در سرائر هم این رو داره، در کشف اللسام هم داره، ولی ما از نظر فنی دلیلی بر این القاء خصوصیت پیدا نکردیم. اونهایی که اصلا مهنه ندارن، شغل ندارن، اغراض شخصیه مطرحه که پر واضحه که القاء خصوصیت نمیشه کرد از حطابه و مجتلبه. در مورد حطابه و مجتلبه اذن لهم فی الدخول به غیر احرام، آقا کسی که نامزد دارد و مکرر وارد مکه میشه، هر کس که گفت پر طاووس خواهد جور هندوستان کشد، خب محرم بشه. ما عرض شد خدمتتون که راجع به حتی مشترک به خاطر نیازهای عمومی گفتند، اجازه بدید معلوم نیست، یعنی احتمال خصوصیت میدیم دیگه. القاء خصوصیت معلوم نیست نمیشه، باید بگیم معلوم است عدم خصوصیت. پس اونهایی که مهنه ندارن که پر واضحه نمیشه القاء خصوصیت. اینی که آقای زنجانی تو مناسکشون دارن من یتکرر منه الدخول الی مکه، یا آقای سیستانی دارن همین عبارت رو، ما نفهمیدیم چرا القاء خصوصیت میکنه. حالا با قدما نمیتونیم صحبت کنیم، با صاحب سرایر نمیتونیم صحبت کنیم اشکال بکنیم، با کاشف اللسام نمیتونیم صحبت کنیم، با مراجع زنده که میتونیم صحبت کنیم آقا چرا القاء خصوصیت میکنید، چه وجهی داره القاء خصوصیت. از حطابه و مجتلبه به کسانی که مهنه ندارن، شغل ندارن، برای اغراض شخصیه، یا تکرر من هم دخول و الی مکه، این فرق میکنه. اجازه بدید. نه شاید به نفع این، به خاطر این بود که اینا دارن خدمت گذار جامعه هست، چه میدونیم؟ بابا خدمت دارن میکنن به مردم، ارزاق عمومی رو دارن حمل و نقل میکنن، در مقابل این خدمت یه پاداشی بهشون بدن بدون احرام، بگن میتونی وارد مکه بشی. اما اون کسی که به خودش داره خدمت میکنه، حواس خودشه، هر روز مزاحم خانواده نامزدش هست، این بیان تسهیلات هم براش بگذارن بدون احرام وارد مکه بشو. حالا اجازه بدید عرض شود خدمتتون که پس الغاء خصوصیت به من لیس له مهنه فی غایت الاشکال. اما اونهایی که مهنه دارن، اما مهنهشون حتابه و مجتلبه نیست، آی خویی فرموده که ما اونا رو ملتزمیم که بدون احرام وارد میشن. چرا؟ فرموده برای اینکه حتابه بر اینها صادق نیست، ولی مجتلبه صادقه. چرا؟ ولی مجتلبه به معنای کسی که جلب میکند نیازهای مردم را. لازم نیست حتما ارزاق عامه رو جلب کنه بیاره مکه، نه، ولو مساله ساختمان از بیرون مکه وارد مکه میکنه، اینم مجتلبه. مجتلبه یعنی کل من یرجب و یجلب و حاجات ناس. مجتلبه صادقه بر کل کسانی که شغلی دارن در رابطه با خدمات عامه. خب میگیم جناب آقای خویی، معلوم نیست که عنوان الحتابت و المجتلبه صادق باشه بر کل من کان مهنته تقتضی الدخول الی مکه مکررن. چرا؟ برای اینکه اولا در وسائل، در پاورقی وسائل صاحب وسائل نوشته و فی نسخه المختلیه. المختلیه یعنی در لغت معنا کردن، یعنی کسانی که قطع می کنند گیاهان را. حالا گیاهان تازه رو طبق از سبت خدمتتون که تفسیر نهایه میگه که اختلاع نبات رقیق مادام رسبن الخلا الرسب من النبات. خلا گیاه تازه است، المختلیه اونایی هم که قطع میکنن گیاهای تازه رو. یا طبق بیان جوهری در صحاح اللغه گفته الحشیش و یابس، گیاه خشک. المختلیه هم اونایی که این گیاهان خشک رو قطع میکنن میارن داخل شهر میفروشن. پس معلوم نیست مجتلبه باشه، شاید مختلیه باشه. وانگهی برفت مجتلبه باشه. مجتلبه کی گفته به معنای من یجلب و حاجات ناس هست؟ وافی میگه المجتلبه من یسوق البهائم. چوپان، مثلا چوپان گوسفند، چوپان چطور و غیر داره. من یسوق البهان، اشتر چران، گاو چران، گوسفند چران، نه برای مردم این کار رو میکردن. چوپان برای مردم این کار رو میکرد معمولا. خب برای شغلیست، شغله، فرق میکنه با اغراض شخصیه، برای گردش هی میاد و شغلش هم خدمات عمومی. چوپانهای قدیم برای خودشون فقط این کار رو نمی کردن، بهائم اهل محل رو جمع میکردن میبردن بیرون. آقا وافی میگه المجتلبه من یسوق البهائم. نه معلوم نیست این شما که المشتلبه رو تا لغت معنا نکرده بود که نمیفهمیدید معناش چیه، چه میدونید؟ این ممکنه به همون کسانی که شغلشون همینه، شغلم معمولا برای دیگران این کارو میکنن که زندگیشون اداره بشه. خب در مجمع البحرین مجتلبه رو معنا کرده که من یجلب و ارزاق الناس، ارزاق مردم رو میارن، نه ما یحتاج و الیه الناس، مواد ساختمان. بله، اگه آقای خویی میفرمود الغای خصوصیت عرفیه میکنیم، بابا کسی که سبزی میاره، پیاز و سیب زمینی میاره، اینو میگید احرام لازم نیست ببندی چون کارت اینه. حالا کسی سیمان و آهک میاره، خب چه فرق میکنه؟ بله، اگر شغل نامناسبی داشت، مثلا آلات لحن وارد مکه میکرد، نه ما با اون نمیتونیم القای خصوصیت بکنیم، ما با اون نمیتونیم القای خصوصیت بکنیم. بله، خب نمیتونیم القای خصوصیت بکنیم از کسی که ارزاق مردم رو جلب میکنه به کسی که سم وارد میکنه، آلات لحن وارد میکنه و ابزار فساد وارد میکنه. اجازه بدید دیگه، بنا نیست که هر چی ما میگیم باطل باشه. خب عرض شود خدمتتون که این هم پس الغاء خصوصیت رو ما قبول داریم، اما الغاء خصوصیت اولا به کسی میشه کرد که مربوط میشه کارش به خدمات عامه و خدمات عامه حلال، ولذا نمیشه به هر کسی که هر شغلی دارد که هیچ ارتباط با خدمات عامه ندارد به متعدی کرد. ثانیاً باید مهنش آوردن خدمات عامه باشه. نمیشه تعدی کرد به معلم در مکه که ساکن جده است، فرض کنید هر روز میاد مکه تدریس میکنه برمیگرده. خب ما شما میتونی تو مکه خونه اجاره کنی، چرا رفتی جده؟ برو جده، حرفی نیست، اما از امتیازی که پیامبر برای حطابه و مجتلبه قرار داد به چه دلیل شما میخوای استفاده کنی؟ شما شغلت اقتضا نمیکنه بری بیرون و بیایی، حتی به شغلشون اقتضا میکرد که برن هیزم از بیابان جمع کنن بیارن مکه. مجتلبه شغلشون اقتضا میکنه برن مواد حالا مورد نیاز مردم رو از بیرون وارد کنن به مکه. آقای معلم شغل تو که اقتضا نمی کنه که از جده بیای مکه و برگردی، خب میتونی تو مکه باشی. یا آقایی که تو مکه هستی تو کنسولگری در جده مشغول کاری، خب لازم نیست که بری اونجا کار کنی، همون تو مکه کار بکن. تو جده مغازه داری، خواه همون مغازه رو تو مکه داشته باش. حطابه و مجتلبه خصوصیتی دارن و اونه که همراه با رفت آمدشون ارزاق عمومی رو میارن. نمیشه الغاء خصوصیت کرد مگر به اون کسانی که اولا مهنشونه این تردد، ثانیا مربوط از این مهنه به خدمات عامه، نه هر کاری که ربطی به خدمات عامه ندارد. ثالثا شغلشون اقتضا کنه این تردد را، نه اینکه محل زندگیشون با محل کارشون دو جاست، به اونا نمیشه تعدی کرد. ها حالا ممکنه بگید پس دیگه چی مون؟ میگیم برید خدا رو شکر کنید که ما باز اقلن یه چیزی تهش گذاشتیم مون. الحطابت و المستلب و من شابه هما ممن کانت مهنت بود مرتبطتن بالخدمات العامه و تقتضی هذه المهنه از دخول و الخروج. مرحوم آقای روحانی در مرتقا که فرموده که اصلا این روایت بود و نبودش یکیه، هیچ حکمی ما از این روایت برخلاف قاعده نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ ایشون فرمودن که خب این حطابه و مجتلبه ای که اومدن پیش پیغمبر شاید اهل مکه بودن. خب ما که اگه اهل مکه بشن باشن که ما که گفتیم که میتونن برن بیرون مکه یک ماه دو ماه بیرون میقات دو مرتبه بی احرام وارد مکه بشن. ایشون اینجوری گفتن دیگه قبلا، یا اونایی که اهل مکه یا اونایی که فعلا نازله در مکه، فعلا در مکه مشغول کار در سازمان حج و زیارت، حالا یک ماهی هم اومده مرخصی ایران برمیگرده، ایشون میگه لازم نیست محرم بشه به احرام جدید. و شاید حتی اون مستقیم اهل مکه بودن، پیغمبر به اونها از داد و از باب این که اهل مکه بودن مشکلی نداشتن. و اگر اهل مکه نبودن، خارج مکه بودن، خب شاید عرض شود خدمتتون که اینهایی که خارج مکه بودن شغلشون اقتضا میکرد کمتر از 10 روز برند و بیان به مکه. خب کمتر از 10 روز عمره مشرونی چیکار کنن اینا؟ بگیم 10 روز در دروازه مکه بمونید. خب بابا عمره مشرونید کمتر از 10 روز، یه حرجیه به اینا بگیم که نیایید تو مکه قبل از 10 روز. ولی دا شاید این حتی مجتلبه که بیرون مکه بودن اینجور بود که کمتر از 10 روز باید می اومدن مکه و خب به حرج می افتادن اگر این کار رو نمی کردن. خب این هم که موافق با قاعده لاحرجه، مازاده بر قاعده لاحرج، از این روایت چیزی استفاده نشد. قاعده لاحرج هم که ما خودمونم بلد بودیم، اگه اهل مکه نباشن باید محرم بشن به احرام عمره، ولی کمتر از 10 روز عمره مشروع نیست، باید فاصله میان دوتا عمره 10 روز یا بیشتر باشه. خب به اینا اگه میگفتن شما باید عمره سابقه که به جا آوردید 10 روز فاصله بشه برای عمره جدیدتون، یعنی نمیتونید هر روز وارد مکه بشید. خب نمیتونن هر روز وارد مکه بشن، به مشکل برخورد میکنن، حرج براشون، زندگیشون خرج داره. خب چرا؟ چون حرجی است. اگر بخوان بگن باید محرمن وارد بشی، یعنی باید صبر کنی تا 10 روز از عمره قبلیت بگذره، خیلی حرج بر اینا شاید بوده و پیغمبر شاید به خاطر لاحرج به اینا فرمود میتونید بدون احرام وارد مکه بشید. و خلاصت الکلام میشه ایشون دو قصد کرده محتابه و مجتلبه هم فرموده اگه اهل مکه بودن، چه اهل مکه که ما گفتیم اصلا میتونن بیان مکه و برگردن، بیان بیرون مکه و برگردن مکه بدون احرام طبق نصوص سابقه که رجلون یخرج و الاجدت لحاجت قال یدخل الی مکه بغیر احرام، یا اون روایت ربزه که امام اومد ربزه و بدون احرام برگشت مکه. اگر اهل مکه نبودن شاید پیامبر از باب لاحرج فرمود که شما میتونید بدون احرام وارد بشید. چرا؟ برای اینکه خب اینا اگر میخواستن با احرام وارد بشن باید 10 روز فاصله میشد بین دخول قبلیشون به مکه با دخول بعدیشون، چون زودتر اگه بخوان وارد بشن که نمیتونن عمره ببندن، اقل فصل بین دو تا عمره 80 ایامه. خب اینا به حرج شاید میافتادن، خب زندگیشون خرج داره، باید زود زود بیان مکه هیزم بیارن بفروشن برن زندگی بکنن. پس از این روایت چیز تازه استفاده نشود. خب میگیم که اگه اهل مکه که هیچ میتونه بدون احرام وارد مکه بشه، اگه اهل مکه نیست تو مکه کار پیدا کرده، چون به حرج میفتل از باب لاحرج میگیم داخل بشه در مکه بدون احرام. اما چه ربطی داره ما بیاییم زائد بر لاحرج از این روایت حکم جدیدی استفاده کنیم؟ این فرمایش ایشونه. میگیم که این فرمایشات درست نیست. اولا راجع به اون فرمایش اولتون که اهل مکه اگه بیان بیرون لازم نیست دو مرتبه برای برگشتن به مکه محرم بشن، قبلا گفتیم که این مطلب درست نیست، خلاف روایاته. پس این مبناتون درست نیست. اما و شاهدش هم اینه، اگر اینجوری بود خب امام فقط حطابه و مجتلبه رو بیان کنه، دیگران رو بیان نکنه. این دلیلش اینه که حطابه و مجتلبه یه خصوصیتی داشتن، خب این بیان ایشون برای بیکاره های بکم هست. ان الحطابه و المجتلبه اتوا النبی فسألوه ان یعذن لهم ان یدخلوا مکه حلالا فأذن لهم. بابا بیکاره های مکه هم اگر طبق بیان ایشون از مکه بیان بیرون بخوان برگردن مکه لازم نیست محرم بشن، حتی مشتربه چه خصوصیتی پیدا میکنه؟ این خلاف ظاهره، علاوه بر اینکه اصل مطلب ایشون درست نیست. اما اونی که ایشون فرمود غیر اهل مکه اگر بودن حتی و مشتربه، آقا شما میگید که شاید از باب لاحرج پیغمبر اینو فرمود، مازاد بر لاحرج نمیشه استفاده کرد، شاید مورد اون حطابه و مجتلبه که به پیامبر مراجعه کردن این بود که به حرج میافتادن اگر نمیتونستن وارد مکه بشن بدون احرام. حالا بگذاریم که ایشون اصلا قاعده لاحرج رو قبول نداره، اصلا میگه ما قاعده لاحرج رو قبول نداریم. نگاه کنید جلد چهارم منتقل اصول در آخر بحث انسداد یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه تمام ادله قاعده لاحرج ناتمامه. حالا بگذاریم، حالا ایشون میگن این روایت از باب قاعده لاحرج شاید بوده. آقا اولا روایت که امام بیان میکنه برای مردم، این دارش اینه که میخواد بگه مردم من داستان نمیگم، حکم هر کسی که حطابه و مجتلبه همینه. اگه یه خصوصیتی در حطابه و مجتلبه در زمان پیغمبر بود، امام سکوتش اخلال به غرض بود، چون این مطلب رو بیان میکنن در کتاب تاریخ ابن عسیر که بیان نکردن، امام بیان کرده برای تعلیم مردم، احکام مردم رو میخواد به مردم تعلیم بکنه. اگر قیدی زائد دخیل بود در حکم بیان میکرد. علاوه آها شما میگید به حرج میافتادن این حتی مجتنب، شاید چه مقدار به حرج میافتادن؟ این که کمتر از 10 روز به اینها بگیم حق ندارید وارد مکه بشید، چون احرام هم که مشروع نیست کمتر از 10 روز به قول ایشان، اما این دلیل نمیشه بگیم اصلا محرم نشید. خب بعد از 10 روز میگفتن محرم بشید. از ضرورات تو تقدر و به قدرها، الحرج و تقدر و به قدره دیگه، هرچی این آیهی که الان نازل شد خب همینه دیگه، از ضرورات تو تقدر و به قدرها، الحرج هم یه تقدر و به قدره. خب بعد از 10 روز هم از نفر بود محرم بشید، بعد از 1 ماه هم از نفر بود محرم بشید، این معلوم میشه که لازم این ربطی به لاحرج نداره، فلذا فرمایش ایشون ناتمامه. ما در حتابه و مجتلبه و اشباه ما ملتزمیم به جواز دخول در مکه به غیر احرام. اما ببینیم مقدار تکرر چقدره؟ تو یک ماه یک بار لازمه یا لازم نیست؟ یا باید مطالب دیگری گفت که آقای سیستانی میگه در هفته سه روز؟ ببینیم کدوم یک از این حرفا درسته.